الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. روز گذشته روز شهادت رئیس مذهب شیعه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بود و روز حزن اهل بیت. اون حضرت رو ما رئیس مذهب می نامیم و وجهش این است که اون مقدار روایاتی که از اون حضرت راجع به احکام صادر شده و مرجع و ملجع فقها مستند فتاوای فقهاست، از هیچ کدام از ائمه این مقدار و این تعداد روایت نقل نشده که تقریبا عمده احکام که الان در دست ما هست مستندش روایاتی است که از امام صادق رسیده است. و علت این که امام توانستند یه همچه فرصتی برشون پیش بیاد که بیان احکام بکنند و ملقب بشه به رئیس مذهب، دو جهت بود، دو ویژگی بود که در اون زمان برای امام پیش آمد. یکی همون عصر امام صادق بود، بنی امیه مزمحل شده بودند. عرض کنم که اون فرماندان و فرمانداران و سردمداران بنی امیه از بین رفته بودند، حکومتشون ساقط شده بود و بنی العباس هم هنوز قدرتی پیدا نکرده بود، بلکه میخواستن با اینکه خودشون رو منتسب بکنن به علویین یه جایگاهی بر خودشون درست کنن، علاقه داشتن به اینکه خودشون رو منتسب بکنن، جدا نشن از اهل بیت. از این جهت یه فرصتی بود برای امام که آزادانه بتونن بیان احکام بکنن، هیچ رادعی مانعی نباشه، هر که میخواد بیاد میتونه بیاد سوال بکنه، شبهاتشون رو مطرح بکنن، امام خودشون و اصحابشون آزادانه جواب بدن. این یک فرصت بود. و یکی هم طول عمر امام و طول خلافت امام، 34 سال دوران خلافتشون طول کشید. هیچ کدام از ائمه زمان دوران خلافتشون اینقدر نبود، حدود 35 سال 34 سال خورده دوران خلافت امام طول کشید، اونم در یه همچه عصری آزادانه بتونن مطالب اسلام رو بیان کنن. از این جهت بود که امام هم دامن همت به کمر بالا زدن و فقهایی را تربیت کردند. شروعش از امام باقر علیه السلام شد، ادامش رو امام صادق دادن و بزرگانی از فقها و علما تربیت شدند که اینها هم خودشون عالم در عصر در اون عصر بودن و هم تونستن یک تعریفاتی متعدد، نشریاتی داشته باشن، کتبی که به ارث به بعد از اونها برسه. اون که میگیم رئیس مذهب جهتش این. حالا چند نفر از یاران حضرت اصحابشون رو من اسم میبرم که به چه خدماتی و چه اشخاصی بودند. اینها در اون عصر به قدری تجلیل می‌کردند از امام صادق علیه السلام. وقتی می‌خواست مثلا حدیثی از امام نقل بکنه، محدثنی سید الاوصیا و وارث علم الانبیا، و یک تجلیلی از امام اسم بردن و احادیث رو نقل کردن برای من. خود ابا حنیفه که امام عرض کنم که بزرگ اهل تسنن هست، افتخار میکرد که شاگردی امام صادق رو کرده. لولا سنتان لحلک نعمان، اسمش نعمانه، میگه اگر اون دو سال شاگردی امام صادق برا من نبود، از من هلاک شده بودم، هیچی نداشتم. لولا سنتان، افتخار میکرد که دو سال شاگردی امام صادق رو کرده. امام افرادی که تربیت کردن، یکی از اونها ابان ابن تقلب است که در علوم مختلف استاد بوده، متبحر بوده. امام باقر به اون فرمود اجلس فی المسجد المدینه و افت الناس، رو بنشین فتوا بده، احکام بگو برای مردم. دورش جمع شدن جمعیت زیاد، شاید در طول روز مشغول بیان احادیث از امام باقر و امام صادق بود. فرمود فإنی أحب أن یرا مثلک فی شیعتی، دوست می‌دارم که مثل تو، امثال تو در بین شیعیان ما باشن، مثل یک چراغ، مثل خورشید بدرخشند. عمر طولانی هم داشت، در زمان امام صادق فوت شد. وقتی خبر مرگش به امام صادق رسید، امام فرمود اما والله لقد اوجع قلبی موت و ابان، لقد اوجع قلبی، اما والله لقد اوجع قلبی موت و ابان، فرمود قلب مرا به درد آورد مرج ابان. یعنی همچه آثار و برکات وجودی داشته که امام تعبیر میکنن موت او، مرگ او قلب مرا به درد آورد. اینجور خب اینا فداکاری میکردن، خدمت میکردن. خب کسی که مرتب در مسجد بنشینه، جمعیت هایی دورش باشن، همه نمیتونستن حضور خود امام برسن، اما اینها واسطه بودن. به این حدثنی از صادق الباقر و مطالب رو برای دیگران میگفتن، اونا مینوشتن. اینم که معروف از 4000 شاگرد، اینا مرحوم شهید در کتاب ذکرا بنویسد اینا معارف از شاگردای امام صادق هست، و الا بیش از اینها بودن. افرادی که از امام تحصیل علم و فراگیری علم داشتن و چیز نوشتن، کتاب تألیف کردن، بیش از 4000 بودن. اون تا این 4000 که مشخص شده و اسامشون ذکر شده، اینها معارف هستن از شاگردانی که خب دیگه برجسته و معروف، اینا اسمشون یادداشت شده و برده شده. اما بودن کسانی که نقل حدیث میکردن، جمع میکردن این حدیث رو برای دیگران منتشر میکردن، ولی معروف نیستن. خب این یکی از اونها. یکی محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم ثقفی کوفی که معروف بود به در اون عصر به فقیه عصر، در زمان امام باقر و امام صادق، محمد ابن مسلم در بین بزرگان و علما معروف بوده به فقیه عصر، خیلی عالم جلیل القدر. 30000 حدیث از امام باقر از حفظ داره، 16000 حدیث از امام صادق، خیلی ها چون تراکم بوده این روایات تو ذهنش میبینیم میگه ان احد هما محمد ابن مسلم ان احد هما بالاخره یا از امام صادق شنید یا از امام باقر حدیث رو میدونه حفظه اما میگه ان احد هما احادیث زیادی از هر دو از کنم که در ذهنش بوده خب یکی این محمد ابن مسلم جابر ابن یزید جوفی یکی از بزرگان ارز کنم که علماء اون عصره ذهبی یکی از علماء اهل تسننه در کتابش نویسد تعبیر میکنه از جابر ابن یزید جوفی میگه انه من اکبر علماء شیعه من اکبر علماء شیعه احادیث زیادی اینم باز 70,000 حدیث از امام صادق نقل کمتر بابیست که از جابر مطالبی نقل نشه جابر ابن یزید جوفی در زمان امام باقر یه وقت حضرت براش نامه نوشتن که خودتو به دیوانگی بزن مأمور شد از طرف امام خودشو زد به دیوانگی و جوری بود که مردم فکر کردن دیوانه شده یه چوب درازی دست گرفته بود سوارش میشد سه سواری اسب شده و میتازن مثلا توی رهبه میدانی بوده در کوفه بچه ها دورش جمع شدن میخندیدن خب بالاخره در یه همچین موقعی پیرمردی با اون رونرانیت جذابیت اینجور حالات بچگی را بیاندازه بچه ها دورش جمع میشدن یه نامه رسید به والی و فرماندار کوفه از طرف هشام بن عبدالملک در نامه نوشته بود که انظر الى رجل یقال له جابر جابر بن یزید جوفی فضرب عنقه و ارسل الیه رأسه ببین یه همچه کسی به این نام هست در کوفه گردنش رو بزن سرش رو بر من بده والی کوفه تو جمع اصحابش یارانش نامه رو خوند و گفت جابر کیه؟ بعضی گفتن ای بنده خدای آدمیست دیوانه شده آدم اهل فضلیست اهل حدیث و فضله اما دیوانه شده الان در مثلا فلانجا در رهبر در یه میدان وسیعیست اونجا بچه ها دورش گرفتن این گفت باید خودم ببینم چون فرمان خلیفه است نامه خلیفه است خود فرماندار بلند شد با یه عده اطرافیانش سوار شدن رفتن اونجا دید بله یه پیرمردیش داره سوار یه چوبی رو میدود و بچه هم دورش هستند و خنده میکنند و بازی میکنند به این بچه همقدر که قیافه جابر رو دید گفت الحمدلله الذی عافانی من قتله حمد خدا رو که مرا از کشتن این پیرمرد معاف کرد و برداشت که نامه برا هشام نوشت که این شخصی که شما نوشتید دیوانه است یه وضعی ندارد خطری از او متوجه کسی نیست و گذشت طوری نکشید نامه از امام باقر علیه السلام بهش رسید که اون خطری که ما از اون خطر برای تو میترسیدیم رفع شد و دیگه برگرد به حال اول این دوباره رفت سر همون درس و بحث و عرض کنم که جلساتی که داشت و بیان احکامی که میکرد و نقل احادیثی که داشت دوباره شروع کرد به هر جهت اینم یکی از یاران اون حضرت که از بزرگان علما من اکبر علما شیعه در اون زمان یکی زرارت زرارت ابن اعین و همران ابن اعین دو تا برادرن زراره واقعا کمتر بابی از ابواب فقه هست که یکی دو تا روایت از زراره درش نقل نشده باشه از سوالاتی که از امام میکرده پیداست خودش عالم بوده کیفیت سوال میرسوند که یه عالمی است داره مسئله میپرسه. نجاشی در حال او میگوید که کان قارئاً فقیهاً متکلماً شاعراً ادیباً. قارئاً مفسر قرآن بود، قرائت قرآن داشت، تفسیر میگفت. فقیهاً پرده با فقاهتی بود که فقهایی رو تربیت کرد. متکلماً مسائل کلامی رو، اعتقادی رو متبحر بود و بلد شده، یاد گرفته، تعلیم میده. شاعراً در این حال اشعاری دارد. ادیباً یادم ادیبی بوده. عرض کنم که امام صادق در باره اون فرمود لولا زراره لظننتو ان احادیث ابی ستذهب. اگر زراره نبود من خوف این داشتم که احادیث پدرم از بین بره. یعنی این است که نگه داشت احادیث امام باقر رو، منتشر کرد به دیگران. برادرش هم همران اونم همیشون یک آدم عجیب و غریبی در علم و فقاهت و علاوه ورع و تقوا. اینا شاگردان امام همشون علاوه بر اون جنبه علمی فقاهتی دانشی که داشتن در تقوا و ورع و اخلاق نمونه بودن. همران ابن اعین، این زرارت ابن اعینه، این همران ابن اعین. امام در بارش فرمودن، امام صادق فرمود ما وجدت احدا اخذ به قولی و اطاع امری و حذا و اصحاب آبایی غیر رجلین. فرمود دو نفر هستن که ممنم از همه بیشتر قول مرا اخذ میکنن، اطاعت میکنن، اطاع امری و حذا و اصحاب آبایی، همون روش اصحاب پدران من، اصحاب انبیا، اولیاء الله، اینا را دارن قدم جای قدم اونها میگذارن. یکی عبدالله ابن ابی یعفور، ابن ابی یعفور که معروفه، یکی هم همران ابن اعین. امام صادق فرمود اما انهما مؤمنان خالصان من شیعتنا. این شهادت امام صادق. الا انهما مؤمنان خالصان من شیعت. چه شهادت عظیمی است امام صادق درباره همران ابن اعین می‌خواد. عرض کنم که یه دفعه امام به خودش فرمود، به خود همران فرمود نعم الشفیع انا و آبایی لحمران ابن اعین. فرمود تو خوب شفیعی داری، من و پدرانم نعم الشفیع انا و آبایی لحمران ابن اعین یوم القیامه نأخذه بیده ولا نزاوله حتی ندخل الجنه جمیعا. فرمود من و پدرانم دستشو میگیری، نأخذه بیده ولا نزاوله، ازش جدا نمیشون. قیامت یوم فزع اکبر، لا نزاوله، ازش جدا نمیشیم حتی ندخل الجنه جمیعا. باید تالی تلو امام باشد، تالی تلو معصوم باید باشد. تو معصوم درباره او یه همچه فرمایشی داشته باشی. باز یکی برید اجلی از امام باقر و امام صادق روایاتی نقل میکنه و به مقام بالایی از علم و عمل رسید. واقعا اینا الگو هستن، الگو باید بشن برای ما. مکتب امام صادق یه همچه شاگردانی داشته است. الان حوزه علمیه قم مکتب امام صادق است. چند تا نمونه اینها رو ما در حوزه داریم که امام یه همچه شهادتی در بارش بده. فرمود ان اصحاب ابی کانوا زینن. امام صادق فرمود اصحاب پدر من، شاگردان پدر من، کانوا زینن، زینت بودن، احیاء و امواتا، چه در زمان حیاتشون چه بعد از مرگشون. وقت فرمود اعنی، مرادم از اینایی که زینت بودن برای اسلام، اعنی زرارت ابن اعین، محمد ابن مسلم، و من هم لیث المرادی و برید الاجلی. این چهارتا رو امام اسم میبرن. اینایی که گفتن زین بودن برای اسلام، فرمود برای امام اینان زراره است، محمد ابن مسلم، لیث مرادی و برید اجلی. امام فرمود هؤلاء القوامون بالقسط، هؤلاء القوامون بالصدق، هؤلاء السابقون السابقون اولئک المقرب. اینان قوامون بالقسط، قوامون بالصدق، مصادیق السابقون السابقون اولئک المقربون. اینان عرض کنم که باز همون ابن ابی یعفور، عبدالله ابن ابی یعفور، مرد عالم متقی، در زمان امام صادق فوت شد. ابن ابی یعفور، امام صادق یه نامه تسلیتی به مفضل ابن عمر نوشتن راجع به تسلیت مرگ ابن ابی یعفور. تو اون نامه این عبارت هست: ما کان فی عصرنا احد اطوع لله و لرسوله و لامامه منه. چه تعبیر است؟ ما کان فی عصرنا احد اطوع لله و لرسوله ولی امامه منهو. از این عبدالله ابن ابی یعفور ما اطوع، کسی که بیش از همه اطاعت خدا و رسول و امامشو بکند، فرمود در این عصر نداشته. فمان فال کذالک، همواره به همین حالت بود، مطیع‌ترین افراد نسبت به خدا و رسول امام بود. مازال کذالک حتی قبضه الله الهی، تا وقتی خداوند قبض روحش کرد. به رحمتهی قبضه الله الهی، به رحمتهی و سیره فی جن الى جنتهی ساکنن فیها، در جنت ساکنن فیها مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین. انزله الله بین المسکنین. واقعا چه لذتی بالاتر از این برای کسی پیش میاد. امام فرمود انزله الله بین المسکنین، مسکن محمد صلی الله علیه و آله و سلم و مسکن امیر المؤمنین. یه خانه در بهشت، در جنت، یه جنتی باقی بهش دادن بین باقی پیغمبر و امیر المؤمنین. بعد فرمود و این کانت المساکن و واحده، فرق نمی کند، اینجا نیست که دیواری داشته باشد از هم جدا شده. و این کانت المساکن واحده و درجات واحده، همه در یک درجه است، منتها جایی که این مستقره بین رسول خدا و امیرالمومنین، یعنی درجهش در بهش در درجه رسول خدا و امیرالمومنین. و امکانت المساکن واحده و درجات واحده. بعد امام فرمود فزاده الله رضا من عنده، خداوند اون رضایتی که از او دارد رو اضافه کند، و مغفرتا من فضله، مغفرت و رحمتش رو اضافه کند بر او، به رضایی عنه، به سبب این که من ازش راضیم، یعنی چون امام وقتش از خودش راضی کرده، خداوند رضایت خودش و مغفرت و رحمتش رو بر او اضافه کند. فزاده الله رضا من عنده و مغفرتا من فضله، به رضای عنه، چون من ازش راضی. حالا امیدوار هستیم انشاءالله عمل ما، رفتار ما هم جوری باشد که امام صادق، امام زمان، ارواحنا لهم الفدا راضی باشند و در حق ما هم یه همچه دعایی داشته باشند انشاءالله. امام صادق علیه السلام یاران خودشون رو تشویق کردن که همواره جامع همه جهات فضیلت باشن، نه فقط درس بخونن. تعلیم و تدریس تنها نبود. این حدیث هم باز عرض میکنم، واقعا یادداشت اینها برای ما سرمخش باشه، خیلی خوبه. امام فرمود فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه، این یک دارای ورع باشه، هر جا میره تو هر جمعیتی بشناسندش به این که آدم پرهیزکار، آدمی نیست که یله و رها و بیمبالات باشه در زندگیش، در نگاهش، در حرف زدنش، در عرض کنم که حرکات و سکناتش، در معاشرتش، در قضاش، در همه این کاراش ورع. ازا کانه ازا ان الرجل منکم ازا ورع فی دینه و صدق الحدیث، راستگو باشه، هیچ موقع دروغ از او شنیده نشه، و عدل امانه، سوم ادای امانت، امانت دار باشد، چه در اموال چه در امانت، در همه جا به درد میخوره، یه حرفی کلامی رو از یکی میشنود نره منتشر کنه، بهش میگن این امانت باشه پیش شما، این حرف نره به طرف بگه، در همه جاها جهاد و ادای الامانه و عدل امانه و حسن خلقه، اخلاقش خوب باشه با همه، با خوبی، با حسن برخورد، و حسن خلقه مع الناس. فرمود فإن الرجل منكم، وقتی این چند تا ویژگی رو دارد، قیل هذا جعفری، میگن این جعفری مذهب است، نسبتش میدن به امام جعفر، قیل هذا جعفری و یسر نزالک، منم خوشحال میشم، خوشنود میشم که ببینم یه همچی کسی رو به من نسبت میدن، میگن این جعفری است، تابع دین مذهب امام صادق است. قیل هذا جعفری و یسر نزالک و یدخل علی منه سرور، این سرور در قلب من ایجاد میکنه، به واسطه او در دل من خوشحالی پیدا میشه، یدخل علی منه سرور. و امکان علی غیر ذلک، اینجاست که باید پناه به خدا ببریم، نعوذ بالله. فرمود اما اگر یک کسی میگه جعفری هستم اما روشش غیر این است، عرض کنم که ورع در دین نداره، صدق حدیث نداره، امانتدار نیست، با اخلاق نیک با مردم رفتار نمی کنه، ان کان علی غیر ذلک دخل علی بلاءه و آره، اون بلا و آرش و مشقتش به من میرسه. اونجا فرمود یسر رانی، اینجا فرمود بلایش، نگرانیهاش میاد پیش من، قلب من رو نگران میکنه. دخل علی بلاءه و آره و قیل هذا ادب جعفر. وقت مردم میگن ببینید امام صادق اینجوری تربیت میکنه، نفسش، عیبش، بلایش به من میرسه. امیدواریم انشاءالله ما جزء دسته اول باشیم که رفتارمون موجب خوشنودی امام صادق علیه السلام باشه و همچنین امام عصر ارواح له الفدا. عرض کنم که دنباله همون مسئله دو درباره کیفیت اجراء حدود، در اجراء رجم مطالبی گفته شد که باید چه مرد چه زن دفن بکنن، منتها مرد را الی حقوی، زن الی وسطه دفن میشد، بعد سنگسار میشد و اگر فرار میکردن، اگر چنانچه با بیانه ثابت شده بود چه مرد چه زن برمیگردوندن و اگر با اقرار ثابت شده بود، گفتیم که اگر مشهور گفتن که بر نمیگردونن، نظر امام و جمعی از بزرگان این بود که اگر سنگ بهش خورده و بعد فرار کرده برش نمیگردونن، اما اگر قبل از این که سنگ بخوره فرار بکنه برش میگردن. قانون ظاهرن به نظرم اومده این فتوای امام، من تو ذهنم هست که چرا هست، حالا شما باز دقت بکنید هست. بله بله، من تو ذهنم میاد که همین مطلب اومده. حالا گرچه اگر نیامده باشه احتمال دارد چون امام فرمود و هو احوط، باز احتیاطاً گفتن که همون قول مشهور احوطه شد، همون قول مشهور رو گرفته باشن، ولی معمولاً تو قانون همین مطالب هست. اما فلجر فرمود هازا فر رجم، این مال کیفیت اجراء رجم بود. اما در جلد فرمود فلفرار غیر ناف انفی، اگر در موقعی که در اثنایی که دارن حد تازیانه رو اجرا میکنن فرار بکنه، فرار نفعی نداره، باید برش کردونن. اما فی الجلد فلفلار غیر ناف انفی، بل یرد و برش میگردونن و یحد، حد رو کامل میکنن مطلقا. میخواد حد با بیانه ثابت شده باشه، میخواد با اقرار، ولو با اقرار ثابت شده، ولو چند تا تازیانم خورده که در اونجا که رسم بود میگفتیم برش نمیگردونیم، اما اینجا ولو با اقرار ثابت شده، چند تا تازیانم خورده در اثنا فرار میکنه، در این حال باید برش گردونن و حد رو کامل. عرض کنم که دلیل مسئله هم اطلاقات ادله رو داریم، ادله رجم، مثلا آیه مبارکه می فرماد، آیه جلد رو می فرماد از زانیتو و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده. خب این آیه دلالت دارد بر وجوب حد تازیانه 100 تا به کسی که زانی است، مرد یا زن. از زانیه و زانی فجل دو، تازیانه بزنید 100 جلده، پس واجب میکند 100 تا تازیانه. اطلاقش میگد میخواد این فرار بکنه، میخواد نکنه. اگر فرار کرد ما باید 100 تا تازیانه بزنیم، اطلاقش میگه برش گردونه 100 تا رو بزن، موند و 100 تا رو بهش میزنن. پس فرق نمی کند که حارب، اون کسی که فرار میکنه، قبل از اینکه شروع کنن در اثناء جلب فرار بکنه یا نکنه. اطلاق این آیه فرماد واجب است 100 ضرب شلاق به این زانی یا این زانیه زده بشه. اطلاقش میگه فرار بکند یا نه. پس همین آیه روایات هم داره. پس اطلاق ادله دلالت دارد بر این که اگر در اثنا هم فرار کرد برش گردونیم 100 تا تازیانه رو بزنیم، باز اطلاقش میگه میخواد با بیانه ثابت شده باشد زانی سید میکند زانی. حالا راه ثبوت زنای او با بیانه باشد یا باید. پس اطلاق ادله رو داریم، علاوه بر اون روایت خاصی هم در مورد داریم. یک روایت در این مورد وارد شده که دلالت بر همین مسئله داره، روایت عیسی بن عبدالله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الزاني يجلد. زانی رو شلاق میزنن فيهرب بعد ان اصابه بعض الحد. بعد از این که بعض از حد بشه اصابه کرده چند تا تازیانه زدن فيهرب فرار میکنن. ایتی با علیه ان یخلا ان، آیا واجب است که رهاش بکنن؟ ایتی با علیه ان یخلا ان ولا یرد کمایتی با للمحسن ازا رجم. همونجور که در محسن اینجور بود، اگر زنای محسن داشت و رجم میشد در اثنا فرار میکرد دیگه رهاش میکردن. یخلا سبیله، آیا اینم همین جوره؟ یجب علیه ان یخلا ان ولا یرد کما یجب للمحسن اذا رجم. قال، امام در جواب فرمود لا، مثل او نیست، اینجور نیست که باید رهاش بکنن، ولکن یرد حتی یضرب الحد کاملا، باید برش گردونن تا اینکه حد رو کامل بکنن. قلتو، خب دیگه من حکم تمام شد، تا اینجا جوابشو گرفت. بعد یه سوال میکنه، قلتو فما فرق بینه و بین المحسن، فرق بین این جلد که تازیانه میخوره و بین محسن که رد میشه چیه؟ و هو حد من حدود الله، جلدم یه حدیث از حدود خدا، چرا بین حدود خدا فرق گذاشته شده؟ در محسن رهاش میکنن، اما در عرض کنم که اون که جلد باید بشه باید برش گردونن. قال، امام در جواب فرمود فرقش اینه، المحسنو حرب من القتل، اون که زنای محسنه کرده از قتل فرار میکنه، میخوان بکشندش فرار میکنه. ولم یحرب الا الى توبه، آدمی که از قتل فرار میکنه، از کشته شدن فرار میکنه، لم یحرب الا الى توبه، این پیداست که با توبه داره فرار میکنه. لانه آین الموت به عینه، به عینه مرگو دیده، با چشم خودش دیده مرگو، گذاشتندش تو قتلگاه، گذاشتندش توی گودال دفنش کردن، دارن سنگ بهش میزنن، این دیگه دم مرگه، مرگ رو با چشم خودش معاینه کرده. پس لم یحرب الا الى توبه، با توبه فرار میکنه. و هازا انما یجله، اما در اونجا که تازیانه میزنن نه، اون از مرگ فرار نمیکنه، دارن تازیانه میزنن. اون توبه اونجور که مرگو ببیند و توبه کند نیست، فلا بد من ان یوفی الحد، باید ایفا کنن حد رو تمام کنن. و انه لا یقتل، یه سوالی کرد، حکم تمام شد، امام مسئله رو جواب دادن که نخیر، در اینجا مثل رسم نیست که برش گردونه، برش نگردونه، باید برگرده حد کامل بشه. اون تا یه سوالی کرد که جهتش چیه که فرق گذاشته شده بین حدود الهی. اما میان چه فرقی رو فرمودن که اونجا مرگ رو به چشم خود دیده پس توبه کرده، اما در اینجا نه، در اون حد نبوده. حالا مرحوم آقای گلپایگانی در اینجا یه مطلبی دارن، فرمان از مطالبی است که ما نمیفهمیم و باید علمشو واگذار کنیم به خود ائمه. خب اینجا امام فرمود از مرگ رو به چشم دیده. خب ما از در آیات قرآن داریم که اگر کسی مرگ رو به چشم ببیند دیگه توبش قبول نیست. به فرعون وقتی که داشت غرق میشد گفت که عرض کنم که آمنت انه لا اله الا الذی آمنت بهی بنو اسرائیل، به همان خدایی که بنو اسرائیل بهش ایمان آوردن منم ایمان آوردم. رد شد، بهش گفتن الان وقد عصیت من قبل و کنت من الفاسدین، حالا وقت توبه است. توبهشو قبول نکردن. پس هم آیه قرآن هم روایات دارد که اون موقع که مرگو به چشم بیند دیگه توبه قبول نیست. پس نمیشه بگیم وجه این که قتل ساقط میشه، حد رجم ساقط میشه چون توبه کرد. توبه در اون موقع دیگه قبول نیست. مضافاً بر این که عرض کنم که اگر واقعاً توبه کرده باشد، اگر واقعاً توبه کرده باشد در یه همچه حالی نباید فرار کنه. قبولی توبهش شرط توبهش اینست که بمونه تا تطهیر بشه. از همونه که مکش امیرالمومنین گفت یا امیرالمومنین تطهرنی، حکم الهی در باره من جاری کنه تا من پاک بشم. اگر واقعا توبه کرده باید بموند تا پاک بشه، نه اینکه فرار کنه. حالا بالاخره ایشون دو سه تا اشکال اینجوری دارن، میگن اینا دیگه از چیزایی است که علمش بله؟ نه روی حرف امام نمیگه، ما نمیفهمیم. بل مسلم فرمایش امام وجهی داره، منتاش ما بر اساس اون چه در دستمون هست میگیم توبهش دیگه این وقت قبول نیست و اگه بخواست توبه کند باید بموند تا تلف بشه و تطهیر بشه و. ولی خب امام فرمودن علی الرأس و العین، میذاریم تا انشاءالله امام زمان بیان داریم علمش ازشون بپرسیم، ایرادی که نیست. فرمان هازا از زاییست که علمش اندهم هست و تو روایات دارد اگر نفهمیدید مطال ما را بذارید به از کنم که علمش رو گفته خود ما. ایشونم این مرحوم صاحب جواهر علاوه بر این دو دلیل که گفتیم هم اطلاقات ادله رو داریم هم دلیل خاص، ایشون تمسک به استصحابم میکنه به اصل که این واجب شده براش جعل صد تا تازیانه، وسط کار فرار کرد، نمیدونیم حد جعل ساقط میشه یا نه، استصحاب میکنیم بقای وجوب را. چون تمسک به اصلا میکنه همون ایراد قبلی وارده که بالاخره هم اطلاقات ادله داریم هم دلیل خاص، با بودن دلیل جای تمسک به اصل نیست. ولی روشش ایشون این بوده که اگر کسی اطلاقات رو ایراد بگیره، اگر روایت خاص رو در شبهه بکند میخواد بفرماد اصلا در اینجا داریم. و صلی الله سیدنا محمد.